بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سرکار خانم دوستی، صدای بنده هستش انشاءالله؟
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت.
بله، خیلی هم هست بفرم.
خدا رو شکر. خب خیلی خوشحالیم، فکر میکنم جلسه 20 باشه که خدمت دوستان و سروران بزرگوار هستیم. عنوان جلسه در واقع تصویرسازی از تاریخ صدر اسلامه و این جلسه در حقیقت به بانی بودن عزیزان و سروران مدرسه دعا و فقه حکومتی تشکیل میشه در راستای و زنجیره جلسه دیشب هست که برادرم آقای چیچیان زحمتش رو میکشن. خب تو این جلسه دنبال یه سبب و یه مسیریم برای اینکه فقد نبیمون و رسول مکرم اسلام رو ببوییم، استشمام بکنیم و دوره‌ای که چه دوره مبارزاتشون که توی مکه بوده و چه دوره‌ای که در مدینه حضور داشتند، راهی و سببی از بین گزاره‌ها و اطلاعات تاریخی اونقدرش که بتونیم مطالب رو به یک اتقانی برسونیم داشته باشیم، در اختیار داشته باشیم تا یک سبب و وسیله‌ای پیدا کنیم برای نزدیک شدن به ایشون. و این کار میتونست از روش‌های دیگری هم صورت بگیره کما اینکه صورت میگیره، ولی خب این روش هم برای خودش جذابیت‌ها و خصوصیاتی داره. از جملهش اینه که خیلی خوب میتونه اگه درست انجام بشه و پیش بره به سمت هم سیاست گذاری ها و هم به سمت عملیاتی شدن مجاهدین در راه حق و حقیقت و مدافعان حریم ولایت و ولایت فقیه تبدیل بشه و ما انشالله بتونیم توی این مسیر قدم های لازم و خوبی رو برداریم. خب خدا رو شکر به خاطر این 20 جلسه و این جلسه 20 که در خدمت شما هست. تو جلسه ای که گذشت، من از ابتدا سیر جلساتو نمیگم که اطاله نشه، ولی تو جلساتی که گذشت چند جلسه اخیر به بحثی مطرح شد، بحث یهودی و نصرانی زدگی به عنوان اصلی ترین شاخصهای انحراف و اینا موارد بسیار مهمی هم هستن که استاد خوبت به خوبی رو اولویتش دست گذاشتن و ما جلساتی رو به این موضوع اختصاص دادیم. الان هم عرض بکنم که امیدواریم حضور ایشون رو امشب داشته باشیم، هرچند این احتمال اندک هست، ولی دوستان بزرگوار سرکار خانم دوستی حواسشون باشه اگر پای خوبت تشریف آوردن هر چه زودترشون رو در واقع اپراتور کنم که دسترسی باشه و بتونیم از نظراتشون استفاده بکنیم. من یه مروری بکنم به جلسه پیش، حالا اندکی هم جلسات گذشته، تا برسیم به جلسه امروز که بیشتر و اون مشارکت ها و تقسیم وظایف تو امر نظامی و بحث امنیت میپردازه، میخواییم راجع به اون خود صحبت کنیم. خب بحث یهودی و نصرانی زدگی به عنوان شاخص های انحراف آیین اسلام و حنیف در واقع مطرح شدند و خیلی هم موضوع پردامنه و پر اهمیتی بود. گفته شد تقابل ها چند دوره تقسیم میشه، ولی سخت‌تر اینجا خود یهود و نصارا نبودند که دشمنی می‌کردند، بلکه اون جایی بود که مسلمان‌ها خودشون نصرانی زده یا یهودی زده شدن. تعاریفی هم داده شد یعنی چی؟ یعنی مثلا یک جور بچه زرنگ بریده از توحید میشه یهود و یک جور عارف مسلک دور از مدعی اخلاق دور از توحید میشه بحث نصارا، که در واقع انحرافشون از عنوانی بود که برای خودشون گذاشتن و مسیری که طی شد و تاریخ ثبت شد. خب یک جایی از نظام اسلامی و تشکیل حاکمیت به خصوص سالهای آخر ما چالش بسیاری داریم در این خصوص و اینکه رسول خدا چیکار میکردن و این تقابل به چه صورت بوده حرف خیلی مهمیه، چون اینا یه ظاهره توحیدی دارن که خیلی خوب میتونن بیان بنشینند در یک ساختار اسلامی و اون رو بیمار و بلکه تصرف کنن، و اگه ما حواسمون نباشه ممکنه در واقع جامعهمون به خودمون با ظاهر که گولزنکه و فریبنده است تصورمون این باشه که در مسیر هدایتیم و حال اون که پرسنگ‌ها از هدایت هم دور شدیم. خب این موضوع خیلی مهم بود. برای تحلیل این موضوع لازم بود ما وارد زندگی مردم تو مدینه النبی بشیم. از اون جلساتی که در مورد زنان پیامبر و سبک زندگی که به شکل ویژه رسول خدا داشتن مطرح می‌کردن با تکیه روی آخرت و با تکیه بر در واقع اون جنبه‌هایی که قریب دنیا رو نخوریم، ما این موضوع رو صحبت کردیم. این سه جلسه خیلی بیادموندنی شد تو این ماجرا تا جلسات گذشته که خب چند جلسه در واقع خاصی بودن، از جغرافیای مدینه تا اختزاعات اجتماعی و اون همه اینا رو گفتیم. خب ما داریم وارد زندگی مردم مدینه میشیم و بعد ببینیم این زندگی چجوری بوده، مدیریت پیامبر به چه شکل. گزارشی که توی جلسه قبل داده شد و اون توضیحات و نکات تاریخی که گفتیم یه جورایی ارکان زندگی اجتماعی مردم رو تو مسئولیت‌های مختلف بیان می‌کرد. هر کی چه کاره بود. حتا به مصادیق بعضی اسم‌ها اشاره کردیم که فلانی مثلا شغلش این بوده، این کاره بوده، این جایگاه این شکلی بوده. اینا رو صحبت کردیم. البته امور نظامی رو استثنا کردیم، گفتیم خیلی مفصله و توی این جلسه یا حتی جلسات آتی می‌خوایم این بحث رو دنبال کنیم. اولین نکته‌ای که توی این خصوص، یعنی ورود ما به زندگی مردم به چشم اومد و جدی شد، ترکیب ساکنان مدینه و شیوه پراکندگی قبیله‌ها بود و ساخت محله‌ها تو مدینه بود که خیلی موضوع پر اهمیت بود. به هر حال جایی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم زندگی بر اساس عشیره و قبیله است. این شهر تجربه جنگ‌ها و فرسایش جنگ بین قبایل رو داشته. خب اینا خیلی اذیت کنه توی جامعه و خیلی مشکلاتی رو ممکن بود به وجود بیاره. توی این موضوع یه دفعه رسول خدا یه پدیده نوظهور و عجیبی رو میکارن وسط جامعه و سازه اصلا با دیوارش رو میارن بالا. جرم داره، ساختمونه، خونه و مسجده که توی این شهر ایجاد کردن و با مسجد تونستن چهره شهر رو به شکل بسیار جالبی تحت تأثیر خودشون قرار بده. ترکیب ساکنان اطراف مسجد، خب اینجا اون قسمت در واقع بافت جدید شهر میشه و تو این بافت جدید شهر در حقیقت خیلی اهمیت داره که تحلیل بشه ببینیم این ترکیب ساکنان نزدیک چجوریه. جالبه که گفته شد رسول خدا دوره حیات شریفشون تلاش‌هایی رو داشتن که این تلاش‌ها باعث شده بود که شما در اطراف مسجد و در همسایگی اون خیلی تاکید روی قبایل خیلی محض نباشه و بیشتر از این که قبیله فلان معروف باشه، دار فلان، خونه فلانی مطرح باشه تا قبیله بنی فلان، که این خودش خیلی تاثیرگذارم بود تو بافت جامعه. البته این موضوع بعد از حیات شریف رسول خدا متفاوت شد که ما این تفاوت هم گفتیم خدمتون. قریش در واقع اومدن و اون اطراف رو گرفتن، به خصوص خود قبایل مربوط به خلفا هم قبیله های اونها خیلی به شدت معناداری در اطراف مسجد خانه گزیدن و این موضوع خیلی جالب توجه آمد. خب از اینا میخواستیم به چی برسیم؟ میخواستیم بگیم که حکومت دینی خیلی مرتبطه با مسجده، چون ابعادی که مسجد، اونم مسجدی که امام بر حد داره، امام حق پوشه، تو خود مسجد اصالت نداره اگر امام رو در نظر نگیریم. خب این سازه به شکل ساختاری مدل اسلامی رو میتونه جاری بکنه. یعنی اون چه که میگیم حاکمان و مردم این ارتباط به چه صورت باشه، اونی که تعریف شده خود مسجد اگه به شکل درست مورد استفاده قرار بگیره. بر اساس یاد شده مسجد، این حرفی که زدیم اینو میرسونه که مسجد یه شاخصی میتونه باشه برای تشخیص انحراف یا صحت مسیر توی نظام مدیریتی اسلام. در واقع هر تغییری که تو ظاهر و کاربری مسجد به وجود بیاد معنی داره. اون یهودی زدگی و نصرانی زدگی که صحبتش رو میکردیم، این موضوع رو خیلی جالب میتونید شما از روی این نکته ببینید. دیدین بعضی بیماری ها مثلا چشش دکتر معاینه که میکنه، مثلا اولین جایی که نگاه میکنه پلکشو میکشه پایین، بیمار رو چششو میبینه، مثلا نمیدونم دهانشو باز میکنه. این مسجد که داریم میگیم اگه یه عارضه ای اتفاق میفته، اول جایی که شما آسیب رو میبینید باز توی اونه. اگه اصلاحی هم بخواد صورت بگیره خب اونجا خیلی مهم میشه. شکل مساجدی که پر تجمل هستند و یعنی از کاربری خودشون خارج شده، بیش از هر چیز شباهت به کنیسه و کلیسا داره، بر این اساس یه شاخص مهم توی حاکمیت حضرت مهدی تبدیل مسجد به مقر حکومت. اون هم چه مسجدی؟ نه مسجدی که در واقع لوسترش رو نمیدونم فرشش و بساطش و این حرفا مانع و محدود کننده در واقع فعالیت های درست و حاکمیتی باشه. خب مسجد یه سازه ایه در خدمت امام. پس درسته که نگیم شهر مسجد محور، بلکه باید بگیم شهر امام محور. تعریف مسجد این محل استقرار امام حق، که امام خودش البته عواملی داره، شبکه‌ای داره، مسئولانی هستن که اونا هم به عنوان عصب‌های متصل به امام در این شبکه مساجد قرار می‌گیرن و به پیکر حاکمیت وصل میشن، که خیلی جالب توجه هست. تو مدل اسلامی مسجد مسئول و مردم هر دو امکان ارتباط پیدا میکنن و یه جنس خاصی هم از ارتباط صورت میگیره که پایش همون نمازه و این خودش جالب توجه هست. توی جامعه ما اگر میبینیم به عنوان نقد منصفانه فرهنگی شکاف بین حوزه و دانشگاه ایجاد میشه، یعنی چی؟ یعنی وقتی میبینیم ائمه جماعاتی داریم که بیگانه باشند از حاکمیت و شؤون اداره جامعه، این خودش یه پدیده نامبارکه که سیاسیون رو در واقع داره از دینداران متمایز معرفی میکنه و اصلا خوب نیست و خودش علامت انحرافی که باید حتما علاج بشه. هر انحرافی هم به معنای تمام شدن کار نیست، مداوا و درمان هست. تو ساختار حاکمیت امام محور مفهوم وزیر مطرح میشه، مفهوم وسیع مطرح میشه، مفاهیم دیگری هم مطرح میشه. یعنی حالا مسجد راجع بهش صحبت کردیم، حالا بعد والی مثلا مطرح میشه، اینا رو باید در مورد اینها هم صحبت. خب وزیر کی مطرح میشه؟ امام توی این مسجد چیکار میکنه؟ امام توی این مسجد یکی از کارهای مهمی که میکنه در واقع مشارکت خواهی و ایجاد مشارکت در کارها با مردم. اون آیه قل انما انا قل انما اعظكم بواحد ان تقوموا لله مثنا، اون بانی که میشه نفر دوم در واقع حکم وزیر رو پیدا میکنه برای اون کسی که قیام کرده و میخواد کاری رو انجام بده، کار خیری رو انجام بده که باید بر مبنای تفکر و مباحث این چنینی هم هست. خلاصه پس ما یه مفهومی داریم به نام وزیر. پس کارها، مشارکتها، وزیرهای کوچک و بزرگی شما خواهید داشت و این مسجد هم محل و بستر تقسیم وظایف هست و اون خودش خیلی اهمیت داره. وسیع کی مطرح میشه؟ یه اصطلاح دیگه‌ای بود که با وزیر تفاوت داشت. من الان دارم چیکار میکنم؟ من دارم مطالب و رؤوس مطالبی که هفته پیش مطرح شد رو عرض میکنم خدمت. اصطلاح دیگه‌ای که با وزیر یکم متفاوته، چون وسایت در جهت تداوم کار، جانشینی، ادامه اینا مطرح میشه، که البته تو تواصی به حق و تواصی به صف شما هم وزارت مطرحه هم وسایت، و فقط مربوط مثلا به جانشین نیست. البته بحث نسل‌ها هم، نسل‌هایی که جایگزین جانشین میشن هم موضوعیت خاص داره. هسته مشارکت و حاکمیت و توزیع قدرت یک مفهوم دیگه ای رو پیش میکشه توی جامعه و اون یک عنصری به نام برادری. پس کلید واژه دیگری که الان از مسجد گفتیم، از امام گفتیم، از وزیر گفتیم، وسیع گفتیم، حالا میخواییم راجع به برادر صحبت کنیم. این نظام برادری هسته مشارکت و حاکمیت و توزیع قدرت به واسطه اون صورت میده. نقص توش چیکار میکنه؟ احبار و رهبان درست میکنه، یا شکلایی از بگیم اداری زده شدیم، رئیس مرعوز شدیم، شکلای مثلا اینطوری، اینا همه این آثار انحرافی است که خیلی وقت خودش رو تو شکل احبار و رهبان نشون میده که البته نظام برادری خودش یعنی در واقع شفابخش و این انحراف رو به سمت اصلاح میده. خب اینم عنصر مهمیه، این دوجه مهمی تو بحث حاکمیت اسلام. در مورد والی ظاهرا اون چیزی که خیلی اهمیت داشته ایجاد امنیت بوده تو شهر و این نکته اهمیت داره که چه حد تا چه بسا فردی که عدالت کلی هم و اون صلاحیات هم اصلا نداشته بعضی وقتا ترجیح داده می شده به یک مؤمنی که دست و پای این کار را نداشته، ذوالعید نبود. یعنی ما این چالشی که مؤمنین از با عرضه ها جدا بشن و همچنان داریم و باید این فاصله رو پر کرد و این نکته در زمان رسول خدا هم بشه دوازه هست. شما آدمایی رو میبینید به کارهایی گماشته میشن که باور نمیکنید، یعنی اگه به ما بود که هیچ وقت این تقسیم وظیفه رو نمیکردیم. ولی خب پیامبر خیلی وقتا به آدم مؤمنی کاری رو نمیسپرد و به دیگری میسپرد، چون میدونست اون در اون کار خودش قوی پنجه تره و کار هم کار اساسی بوده که اگه انجام نمیشده همون حیات مؤمن و کافر و هر کی تو جامعه به نوعی در واقع مختل میشد. بحث بعدی دستگاه قضا بود به جز والی و بحث قاضی، یعنی موضوع مهمی بود. توش یه نکته این مورد تاکید قرار گرفت و اون این بود که عرف و فرهنگ خیلی مهمه توی تعیین قاضی. خیلی مهمه که مردم چه کسی رو به عنوان قاضی و ریشتری اختلاف حالا سکتو هم داره قاضی بوده، همین الان هم تو جامعه ما از حل شورا حل اختلاف یا حتی قدرش اولوالبابی که تو هر خانواده هستن و رفع رجوع میکنن داری تا یا عالی ترین دستگاه رو مثلا قوه قضاییه و رئیس قوه. خب توی قضاوت یه ذاتی داره و ذاتش هم اینه که هر حال دو طرف داره، یه طرف شاکی و یه طرف هم در واقع متهمه و همیشه هم اینطوریه که به نفع یه نفر میشه قضاوت به سمت یک جهت حرکت میکنه و این خودش تولید نارضایتی میکنه. جامعه بعد از یه مدتی اگه تو این قسمت حواسش نباشه آبی از دست میره یا آب رفته و نشتی میده و اون اینه که تعداد زیادی ناراضی پمپاژ میکنه و میسازه و مشکلات بعدی رو به وجود. خب نکته بعدی اینه که اساسا توی شهر مورد تایید اسلام از این نکته بالایی استفاده میکنه که مسئولیت ها اینطوریه که به طور طبیعی و خود به خودی برخی افراد معلوم میشه که مورد هم پسندن هم در واقع صلاحیت لازم رو دارن و اونا مأمور به انجام اون وظایف میشن، منصوب به اون میشن و این نکته خیلی اهمیت داره. اگه بشه که طبیعی به خود جامعه همون جامعه باشه خیلی سخت نیست. این موضوع اصالتش اینطور نیست که یه وقتایی ناظر به مصلحته، یعنی همیشه هم اینطوری نیست، چون چه بسا جامعه یه دفعه به این بچرخه به سمتی که مثلا امیرالمومنین خانه‌نشین بشه که اونم خودش یه ماجرای دیگه ای داره. خب در مورد دبیر و ثبت هم که یک عنصر خیلی مهم بود گفته شد که ثبت بسیار اهمیت داره و همه تحلیل ها و محاسبات و برنامه ریزی ها به ثبت مبسط. اما این نکته جالبه که مبنای ثبت وحیه، اصلا وحی بود که وحی که ثبت رو به ما یاد میده و چگونگی ثبت رو و اون چنان که امامت توی مسجد جا پیدا کرد در واقع ثبت و توسعه ثبت هم یه همچین الزامی داره، حکم مسجده واسه وحیه و این جایگاه و خواستگاه پیدا میکنه که ثبت یه عاملیه برای این که تو نظام سازی ها به سمت گمانه ها نریم و اصول اساسی حاکم باشه و جامعه به این سمت ترکیب کنه. این آنچه گذشت بود که فکر میکنم تو این فاصله هم استاد بزرگوار ما تشریف نیاوردن، گفتم احتمال اینکه امشب ما حضور ایشون رو داشته باشیم کم هست، ولی خب نامیدم نبودیم این ترخیماتشون. خب تا اینجای کار اگه سوالی دوستان دارن مطلب بفرمایند. یک آنچه گذشت ویژه ای بود، زیاد مفصلی بود. اگه کسی خواست نکته‌ای رو مطرح کنه داشته باشن تا انشالله تو این ثانیه ها بریم وارد بحث جدیدمون بشیم و ببینیم این نکات چطوری قابل دنبال کردن هست و چطور پیش بریم و به کجا میرسیم. انشالله هم اینا را به شکلی گزارشوار توی جلسات آینده خواهیم داشت که از حضور استادم استفاده بکنیم و نظرات خاصشون رو ویژه و تعبیرشون رو بشکنیم. خب ظاهراً سوالی هم نیست. من اگر اجازه بدین ادامه بحث رو مطرح بکنم. خب یکی از مفصل ترین و ویژه ترین جاها که جای اهمیت داره و باید بهش توجه داشت مثل درگاه نظامی خودش نکاتی رو داره که اون نکات باید مورد اهمیت باشن. من پیش پیش این نکات رو میگم، بعدا میرم سراغ بعضی از اون پیشهایی که جمع شده برای گزاره های تاریخی ما. خب با ورود به مدینه یه تقابلی با اسلام شکل گرفت، اما این تقابل متفاوت بود با تقابل های گذشته و اون تقابل یک شکل نظامی پیدا کرد و تهدیدها یه صورت این شکلی شد. تا قبل اگه شخصی بود، فردی بود، خطر جانی بود، ولی شما نمیتونستی بگید حمله نظامی است، چون اینا نهایتا محاصره کردن بنی هاشم، نیومدن بجنگن، داخل بود دیگه، داخلی بود ماجرا. خب ولی وقتی پیامبر خدا اومدن توی مدینه بحث عرصه نظامی باز شد، تهدید امنیت مطرح شد. راجب این که سود مدینه یه شکل دژمانندی داشت، یک ظرفیت دفاعی خوبی هم داشتم که تو جلسات پیش صحبت کردیم، ولی خب تو قرآن از در واقع از جاهای کثیره‌ای یاد میکنه با همین لفظ کثیره که توی این مواطن کثیره، توی این موارد در واقع خدا یاری رسونده پیامبر رو. و اگه بخوایم اونها رو بشموریم طبق فرمایش اهل بیت علیهم السلام 83 تا میشه، بگم هم روایت از امام هادی باشه، یه کسی نظر کرده بود که چون این عدد ارقام خیلی اختلافی بود، من این 83 که گذاشتم به عمد بود به خاطر این روایت عرض می‌کنم خدمت. طرف نظر کرده بود که اگه نظرش ادا بشه پول مثلا فرض کنید سکه طلای کثیری رو انفاق و عدد مشخص نکرد. پرسیدن چند تا؟ فرمودن امام هادی گفتن 83 تا. چرا 83 تا عدد میگی؟ چون اونجایی که خدا تو قرآن از اون یاری های مواقع کثیره ای که یاد کرده بوده اونا عددشون 83 فوق‌العاده است. نحوه تحلیل امام هادی بسیار جالب و شگفت انگیز بود. ما این عدد رو 83 رو پذیرفتیم از فرمایش امام هادی علیه. خب 83 تا غزوه و سریه. غزوه هم خب اون جنگایی است که رسول خدا خودشون حضور داشتن، فرماندهی داشتن، سریه ها کوچیک و بزرگ داشتن، خیلی هاشون اطلاعات عملیات بوده، بعضی هاشون مثلا یک امنیتی کوچیکی بوده، دشتی بوده، چیزی بوده، ولی خب به هر حال اونقدر اهمیت داشته که ثبت بشن. و سریه ها به هر حال فرماندهیش با کسی غیر رسول خدا بود و اینا جمعا 83 تا پر اهمیت هاشون هم که توی سهم هر سال توی 10 سال بیشتر از 8 اتفاق نظامی است. بعضی از این اتفاقات در واقع سالانه یه سهم خیلی برجسته ای از تحولات نظامی وجود داشته و بقیهش هم دورچین های اون اصلی ترین جنگی که توی سال اتفاق می افتاد بوده. خیلی هاشم بعضی هاش اینجوری بوده که مورد تهدید واقع می شدن، بعضی هاشون پیشتدی بوده، بعضی هاشون هم مثلا هجومی بوده و از طرف در واقع پیامبر خدا مأمور می شدن اشخاص و می رفتن یا خود رسول خدا حضور داشتن و حمله می کرد. به هر حال 83 و توی 10 سال رقم کمی نیست برای یه شهر. و عنصر نظامی باید بدونیم که لازمه هایی هم داره، خود مفاهیم شجاعت، عزت، تدبیر، اینا خیلی مطالب مهمی هست. یعنی وقتی شما کار نظامی رو دارید پیش میکشید عناصر تو باید ویژگی هایی داشته باشن و اگه این نباشه اصلا نقض غرضه، خودش عامل ضعف پاشنا به اسلام مشهور پاشناشیل میشه واسه جامعه اسلام. در حال عنصر نظامی نیازمند شجاعت و تدبیر و امانه و البته هم این اتفاقات توی بستری از عرف هم هست. این نکته هم خیلی مهمه. چرا؟ چون شما وقتی دارین جنگ میکنید اونی که لطمه میبینه و هزینه شاملش میشه، چه مالش چه جانش، اون مردم هم. و توی این عرف و همراه کردن عرف خیلی مهمه، ظرافتاش خیلی اهمیته. مثلا اون جاهایی که میدونی اگه تو مطرح بکنی و عرف با تو را نیاد چیکار باید کنی؟ زیرکی میخواد این کارا، یا نه عرف هست حالا میخوایی بگی که ببین این به اختیار خودت بود، این با اصلا مشورت تو بود، تو خودت سهیم بودی توی این ماجرا. اینه که خیلی مهمه. این بهترین جنگ ها و حساب شده ترین هاشون اونجایی هم که مردم در واقع هم نیروهای داوطلبشون هستن، هم تأمین مالیشو میکنن. تو جنگ هایی هم که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، یه کسی میومد توی جنگ اینجور بود که باید خودش هزینه حضورش رو در اون میدان نبرد میداد، باید حتما مثلا اسب مناسبی، مرکب مناسبی، سلاح مناسبی، اینا با خودش بود. اینجور نبود که مثلا حاکمیت برای اونها نه که مطلق باشه، صفر باشه، نه، ولی عموما اینطوری بودن که احتیاج داشتن به در واقع اینکه تجهیز بکنن خودشون. اون آیات مشهوری که توی سوره مبارکه توبه اشاره میکنه، بعضی ها هستن که فرار میکنن به هر بهانه ای از جنگیدن، جنگ تبوک بوده راجبش صحبت میکرده، و بعضی که چشاشون پر اشک میشه معاف میشن از اومدن و ناراحتن. چرا؟ چون مثلا مال کافی ندارن برای اینکه همراهی بکنن. اینا همه حکایت از این ماجرات. به هر حال جنگ احتیاج به یک سری صفاتی داره و به جز اون صفات یه بستر عرفی هم هست. شما اگه خواستین حال و هوای یک نبرد رو متوجه بشین، سوره های مختلفی هستن که این کار رو انجام میدن. مثلا سوره مبارکه انفال از جهتی خیلی خوب اون بستر نبرد رو مشخص میکنه. سوره مبارکه احزاب، سوره مبارکه توبه، اینا از زاویه های دیگه‌ای موضوع رو مشخص میکنن. اما سوره مبارکه محمد خیلی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خیلی ویژه است تو این ماجرا. شاید یکی از دلایلش اینه که واقعا نشون دهنده خیلی چیزاست تو این نبرد. مثلا شما مفاهیمی که بجز جنگ هستن توی سوره مبارکه رو نگاه بکنید، مثلا حبط عمل، که شما اعمالی داشته باشی که این اعمالتون حبط بشه، یا نصرت، یا مسائل از این دست، اینا رو اگر نگاه کنید اینا مفاهیمی هستن که فهمیدن اونها توی بستر و عرصه نظامی خیلی مدرسه ای تره و خیلی واضح تر امکان داره و آدم ها میتونن بفهمن. کما اینکه شما الان همین سوره شریفه محمد رو اگر در زمان جهاد و تو جبهه بخونی یا بیرون جبهه، خیلی فرق داره فهم آدم ها نسبت به اون و درکی که پیدا میکنن. جبهه دیده باشی ندیده باشی خیلی متفاوت. اینکه چرا باید تاکید بشه روی اسم شریف محمد اللهم صل علیه تو این سوره واضحاً؟ مصداق چرا اینجا خیلی اهمیت داره؟ حبط عمل، مباحث مختلف، بحث بیانه، خیلی چیزا، کلید واژه هایی درگیر میشن، رشته ای از مفاهیم درگیر میشه تو این سوره که خیلی جالب نشون میده که اصلا خود حرف سازی که توش یک جاهایی فعالیت ها و واکنش های نظامیه چقدر توی فهم دخالت داره. سوره فیل هم اگر نگاه کنید چند تا چیز خیلی مهم بود. شما اصحاب فیل اومدن با فعل خدا سرکوب منکوب شدن، دست منکوب شدن، ولی خب باید ببینید چجوری این اتفاق افتاده. اینا از کجاها باختن، از کجا خوردن؟ اولین جایی که خوردن علم ترکیف فعل ربک، این که و فعل خدا روبرو شدن که اصل و جامعه همه این است. فعل خدا وقتی روبرو بشی چی میشه؟ به اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضییق. اینا کیدشون فی تضییق از کید خوردن، یعنی نقششون اگه نگاه میکردی این نقشه محکوم به شکست، کیدشون فی تضییق قرار گرفت با وجود ادعایی که داشتن در صورت. و پس یکی از جایی که نقش تو جنگ شکست و پیروزی رو تعیین میکنه بحث نقشه، و چه بسا دشمن رو در این مرحله بشه شکست داد یا دشمن ما رو در این مرحله شکست بده. این خیلی مهمه، این که ما در راستای فعل خدا باشیم یا نباشیم و ما رمک کرد رمک بشه یا نشه خیلی اهمیت داره. اون امام حقی که راجع بهش صحبت میکرده همین مطلب، و این موضوع خیلی برجسته است و ما اینو تو هم 8 دفاع مقدس دیدیم، هم تو بحث مدافعان حرم دیدیم. اینا جاهایی بوده که در واقع اون اسمه کمک میکرده و خود فعل خدا رو همراه میکرده. خب به هر حال جز اون آرایش جنگی هم خیلی عنصر مهمیه. اونجا که میگه و ارسل علیهم طیرا ابابیل، اینا اومده بودن سنگ کاغذ قیچی کردن، گفتن شتر فیل، مثلا یاده فیل برنده میشد، این سنگ کاغذ قیچی فیل بر شتر برنده است. اینا اومدن اینجوری کردن، یعنی رو کره زمین گشتن دیدن قوی تر از فیل نمیتونه بکوبه حریف رو، ولی یه دفعه خدا ابابیل رو فرستاد. اصلا تو محاسبه این، یعنی اینا تو مرحله آرایش نظامی باختن، یعنی از این که اینا اومد تو اومدی تنگ کاغذ قیچی کردی با فیل و اسب و اینا، فیل و اسب و شتر، بعد یهویی ابابیل بیان. این خودش عنصر مهمیه. بعضیا تو جنگ از آرایش نظامی شکست خوردن. و نکته بعدی خود کارزاره، پرمیهم به هجارت من سجیل تو سوره مرکبین، در واقع زد و خورد به جنگ دیگه. شما از مدل برخورد اینها با هم دیگه میتونید بفهمید که کی برده و کی باخته. خود نحوه جنگیدن رزمنده ها با هم خیلی اهمیت داره و تعیین کننده. و نهایتا نتیجه جنگ، چه بسا کسی جنگ رو ببره ولی توی معاهده و صلح و نمیدونم اون در واقع عهد معاهده‌ای که میبنده اونجا ببازه، و چه بسا کسی به ظاهر جنگ رو باخته باشه ولی توی اون قسمت بس توی ثبت و کتابت و اون نتیجه، یعنی چی میخواد بشه، یا توی جمع خسارت ها و اینها چه شکلی خواهد بود، که این فجعلهم کسب معقول ناظر به نتیجه ماجراست. این جنگ آخرش شما بخواید جمع و تفریق بکنید چه اتفاقی افتاد. به هر حال خلاصه ماجرا اینه، ما خوبه که این منطقه ها رو بدونیم تو قرآن، چون داریم راجع به داریم مباحثی صحبت میکنیم که اگه این چارچوب نباشه ممکنه نه نظم کافی داشته باشیم و همین که مطلب به اندازه کافی فایده هم نداشته باشیم. اینه که من به نظرم رسید سوره فیل رو این مؤلفه ها رو راجبش یه توضیح این چنینی بدیم. یکی دو نکته آخر رو بگم. نبردهای صدر اسلام غالبا یه تقسیم بندی میشه ازشون کرد، و اون وقت نبرد با اهل کتاب بوده که حالا اهل کتابش مشخصا یهود بودن، با نصارا هم پیش اومد، یعنی جنگ موته که جناب جعفر به شهادت رسیدن، یا اون مسجد زرار جزی از اون کار امنیتی نصارا بوده. از طرفی جنگ هایی که به وجود اومد، جنگ بنی نذیر و بنی قریظه و بنی قینقاع، این غزوه ها در واقع همشون اینطوری بودن که طرف اهل کتابه. اهل کتاب چه حساسیت هایی داره جنگیدن با اونها؟ یکیش ادعای فداستی که اونها دارن، و بعضن از به چالش ممکنه بکشن جامعه اسلامی رو در این که زیر سوال بری اصلا باستی داری با ما می جنگی. جنگ تبلیغاتی توش خیلی مهمه. و اینا خیلی باهوش هم بودن و تو این نکته هم قوت داشتن. یک خصوصیت دیگری هم که داشته یهود مثلا بحث جنگ با قلعه هاست. جنگ قلعه خودش خیلی مهمه که اینو مفصلا تو سوره مبارکه 8 در مورد اون شوه نفس و این که من برای جدور پشت دیوار با طرف بجنگی چجوری و باید چه شکلی باشه، اونو اول باید بکشیش بیرون و حالا اگه نیومد چه کار کنی، اینا بیده قصه های خاص خودشو داره. به هر حال خیلی حساس و خیلی حالا حتی اگه سرمایه اونها را هم حساب کنید و تأثیری که توی بازار داشتن، اینا خیلی چیز بوده، تعیین کننده بوده و جنگ باهاشون بعدا راحت نبوده که ما ازش بگیر. اختیار خاص خودش بود. نبرد با قریش هم یه سری چالش‌هایی داشت. از جمله چالش‌هاش چالش‌های عاطفی بود. چالش‌های قبیله‌ای حتی. چون اونی که خوشحال بود از اینکه قریش رو زده له کرده تو جنگ بعد، ولی با گرایشات قبیله‌ایش. و چه اونی که داشت میدید روبروش برادرش و پدرش و دیگرانی هستن که باید اونها رو بکشه، اینا همه چالش های عاطفی ایجاد میکنه. یا کسانی که خیشانی داشتن و میدونستن اگه میخوان نمایان بشن و خیلی خود نمایی کنن تو این جنگ، اونا ممکنه تحت فشار قرار بگیرن. کلن جنگ با قریش جنگ خاصی بود، ضمن این که قریش همون سیادت رو به شکل قوی تر از یهود داشت، به معنی که خیلی مورد احترام و اینها حساب شد. قداست ظاهری ساخته بودند که خیلی چالش برانگیز بود از اینکه اینا رو بکشه. چرا ما باید این کار رو بکنیم؟ ممکن بود آدم ها رو به درگیری های درونی بکشه. و بحث بعدی نبرد با بیابونگردا بود. خیلی تختکوش بودن، بدن در رو بودن، میزد میرفت و پیداش نمی کردی چون متحرک بود و خودش خیلی سخت بود روبرو شدن با اون. اول باید پیداش می کرد، اینگار با اشباه بریم جنگی و پیداش بکنی بعد بگیری یقشو. اگه یقه ای نباشه که تو بگیری باید چی کار بکنی؟ به اون سوره عادیات خیلی فوق‌العاده است از این جهت، به اون رشادتی که امیرالمومنین توی اون جنگ ذات سلاطل داشتن دارد و اون شکستی که دیگران متحمل شدن، حضرت علی رفتن و اون آیات و قسم‌های ابتدایی که نقشه عملیات ایشون رو خدا آیه قرآن کرد و اون رو در واقع طرح امیرالمومنین و رزم اون رو خیلی خوب نشون داد و به نمایش گذاشت. اینا خیلی جای در واقع مطالعه داره و جای دقت داره. نبرد با بیابونگردا خیلی سخت قبایل کم هم نبوده، خیلی از این اعضاها و تریه ها با اینا بوده. و نهایتا نبرد با امپراتوران که با امپراتور رومی اتفاق افتاد که اشاره کردم جنگ موسی رو اردو کشی های دیگری هم بود که تو مثلا اگه بخوای با امپراتوران روبرویشی و به جنگی حتما احتیاج به عدد بالا داری، علم و ورزیدگی بیشتر داری، تو داری با یه ارتش و جنرال هایی که اون طرف حضور دارن و علم جنگ رو به وسعت خودمون امپراتوری خوب بلدن روبرویشی و تعدادشون بالاست، رقم ها باید داره بالا و خیلی خاص دیگه. خلاصه آخرین روزهای حیات عمر شریف رسول خدا رو یک دردقه امنیتی تقابل با امپراتوران هم وجود داشت، چون دیر یا زود اونا دندون تیز کرده بودن و به سمت اون جامعه مدینه شکل گرفته در حال تجهیز بودن برای اینکه له کنن. حالا خدا یه جور دیگه این قضیه رو پیش برد. خب تو سالهای بعدش هم اینطور نبود که مسلمان ها از سر قدرت بگن نفس کش و برن مثلا به ایران و این برا روم و اینا حمله کنن، نه، اینا درگیری و نگرانی هایی داشتن، تضاربایی اتفاق افتاد، یهویی افتادن تو معرکه جنگ و حالا اون خود به خود به سمتی برد که دیدن نه، خیلی هم اونها سست‌تر از اینایی بودن که خودشون تصور میکنن. این هم درست بزرگیه توی این ماجرا. و به هر حال اینا هم هر کدوم اختزاعات خاص خودشون رو دارن و به نظرم خیلی حائز اهمیت هستن. به نظرم اصفهات هم همون سکت نگودن که گفتم بعید هم من تشکر بیارم خیلی. بله آمار برمودن، آمار وجود داره، بله این آمار وجود داره. پر تعداد ترین اونها که توی جنگ در واقع تبوک باشه 30,000 نفر بوده، شما فکر کنیم از اولین غزوه رسول خدا که 313 نفر بوده توی جنگ بدر، شرایط به سمتی پیش رفته که ما یک عدد بزرگی رو میبینیم، عدد 30,000 تایی رو مثلا میبینیم.
حالا اینا رو من خیلی هاشو گذاشتم واسه جلسات آتی، چون به جز این کلیاتی که میخوام بگم باید یه دونه یه دونه بریم جنگا رو توضیح بدیم و حالا اون قسمت هایش که شاید اهمیت داشته باشه از این جهت خیلی شایسته در واقع پرداختن و جنبندی. به هر حال شما برای هر نبرد نظامی باید
ورزیده باشی، یک رزمنده باید قدرت بدنی سالم نسل و آدم ها باید سالم باشن، جمعیت باید به اندازه کافی باشه، کسانی که در معرض تهدید قرار دارن. و این اتفاق توی مدینه به این شکل بود، چه بسا یه وقتی اون ابتدا و اون اوایل رسول خدا دستور داده بودن که حتی پیرمردها هم ریششون رو خضاب بکنن تا معلوم نشه اون حضور یهود توی جمع بود، نتونن آمار در بیارن چند تا جوان چند تا پیرمرد داری. و خود بعضی از این کارها، بعضی از اینا که سنت هست، جنبه نظامی امنیتی داشته، از جمله همین مثلا خضاب کردن ریش و
این که مشخص کننده چیز نباشه، مشخص کننده مثال نباشه. خب اینا خیلی خود نفرات مهم بوده، اولاد ذکور اهمیت داشتن، اونی که تو معرض آسیب مستقیم قرار میگرفت تو جنگ ها پسرها بودن. و خود این ماجرا در واقع خیلی تعیین کننده بود. سوال پرسیدن که علت این که اطراف پیامبر مستضعفین بیشتر بودن، یعنی بیشتر ثروتمندان مبارزه با نفس نداشتن. خب دوروبر پیامبر همه بودن و حالا بعضی هم تا وقتی که پیامبر بود یا یه گوشه نشسته بودن، مترصد بودن، یا اون نفاقشون آشکار نشده بود، چه بسا هزینه های بالایی هم میکردن و خیلی وقتا قوام زندگی دیگران. ما راجبه اصحاب صفه جلسه پیش صحبت کردیم که مثلا گیر نون شب بودن، این ثروتمندان و بزرگان بودن که اینا رو میبردن نونشون میدادن. خب خیلی وقتا تو بعضی از جنگ هایی که راه دور بود و این حرفا، ما این ضعفا رو به این دلیل که اسلحه و تجهیزی براشون نیست نمیتونستن ببرن با خودشون، خطکشی مستکبر و مستضعف با ثروتمند و فقیر یه ذره متفاوته. این نکته رو دقت داشته باشید. خب به هر حال برگردیم به بحث. شما باید نسلی و جمعیتی داشته باشید که آمادگی لازم رو برای نبرد داشته باشید. حالا بعد از اینکه سالم بودن و سلامت، باید ورزیده و آموزش دیده باشن. و این آموزش رو باید چه شکلی ایجاد کرد؟ این که شما میشنوید حضرت رسول تأکید داشتن روی شنا، سوارکاری و تیراندازی و حتی مسابقات برقرار میشد برای اینها. جامعه مدینه یه جامعه پر مسابقه است. یعنی الان شما برید توی مدینه زمان پیامبر، چه بسا وقتی که همه دارن آماده مسابقه میشن. اینجور نیستش که همه نشستن تو خونه در حال مثلا سجادن و حالا یهویی میگن که بعد بریم به جنگین و اینها. اینا بعد آخر بعد یه جای آماده میشدن دیگه. این عبادت خیلی وقتا شکل آموزش جسمانی داشته. کوههای اطراف بودن، بیابونهایی بودن، آدم ها رو ورزیده میکردن. این که شما میشنوید اسامه 17 سالش بود و فرمانده نظامی شد، همش به خاطر این نیستش که زید بن حارثه باباش که سردار توانمندی بوده. خب این بچه 17 ساله کلی رفته و اومده، آبدیده شده و شاخصیه برای نظام آموزشی که وجود داشته، بدنی هم بوده و ورزش خیلی موضوعیت داشته ازش صحبت میکنه. خب اسلحه هایی هم وجود داشته، اسلحه های قدیم، سری معلوم بودن چی هم. بعضی هاشون مثلا شمشیر خب مهمترینشون بوده که خودش کارآمدی داره، شمشیر میطلبه، مهارت رو جا خالی دادن رو، شاروکی رو، سرعت رو و قدرت و قدرت رو. خیلی وقتا پیامبر این مسابقه رو تفریح میداده به خود جنگ، مثلا میگفته کی حق این شمشیر رو ادا میکنه، حق شمشیر چیه یا رسول الله؟ یعنی اونقدر بجنگی که این شمشیر کج بشه. بعد خب بعضیا داوطلب میشدن میرفتن این کار رو انجام میداد. اینا نشوندنده یک مدل بانشات جاری در جامعه بوده که این جامعه رو همیشه آماده نگه میداشت. خود نیزه و استفاده از اون اهمیت داشته. نیزه یک چاقوی تیزه که دسته بلندی داره، یعنی تو اینجا وایستادی اون ته دومت جلوترتو میزنی و طرف نمیتونه به تو نزدیک بشه. طبعا مثل شمشیر تو رو درگیر نمیکنه و تو جنگیدن با نیزه با جنگیدن با شمشیر فرق داره. همین موضوع رو اضافه کنید، مثلا فرض بفرمایید داشتن گرز و نمیدونم خود وسایل دیگه‌ای که استفاده می‌کردن توی این جنگیدن، این هر کدوم کارایی داشت، این کارایی و این کارآمدی با مرکب تقویت می‌شد. مثل شما که می‌خوای یه پیچو باز کنی، با انگشت اگه باز کنی نمی‌تونی، ولی با انبر دست خیلی راحت اون پیچو می‌چرخونی باز می‌کنی، با پیچ گوشتی مثلا باز می‌کنی. این اینجا هم اگه یک رزمنده سوار اسب می‌شده، خب خیلی کارآمدی بیشتری پیدا می‌کرد، هم تو سرعتش هم تو در واقع شکل حرکتش و اینا، خب خیلی اهمیت داشت. کلا توی بحث رزم و انفراد، رزم انفرادی خیلی چیزا دخالت داشته که شاخص اینا هم امیرالمومنین علیه السلام بوده و همیشه اون جاهایی که گره ها کور می‌شده یا دیگران جرأت و جسارت اون رو نداشتن، هم توان و درایت و در واقع چابکی امیرالمومنین خیلی کارگشا بود و این ایمان نشون میده که چه شکلی در خدمت زور و بازو و تدبیر و فرماندهی و رزمندگی به چه شکلی قرار میگیره. اینا خیلی ارزشمنده. صفحات تاریخ از این قسمت مشهور هست و جای چیز بریم راجع به آرایشی که در واقع آدم ها باید پیدا میکردن توی جنگیدنشون. مهمترین چیزی که حالا من راجبش که همه جنگ های قدیم بوده و من در موردش صحبت میکنم این پنج قسمته. این ها رو به عنوان خمیس میشناسم. خمیس تو زبان عربی به معنی پنجشنبه است، ولی توی بحث جنگ یه اصطلاح هم هست. اونقدر این اصطلاح جالبه که خیلی ها اختلاف نظرم افتادن که چرا باید به طبقه بحث نظامی و این آرایش بگن خمیس. یه دلیلش شاید همین باشه که این پنج قسمت وجود داره. ببینیم یه قلب سپاه داریم، این نقشه جنگ آرایش نظامی در جنگ‌های قدیم. شما یه قلب دارید که اینجا تو این قسمت فرماندهی اونجا قرار میگیره. یه مقدمه داره این نظام و این لشکریان که معمولاً سوار نظام توی مقدمه جنگ قرار میگیرن و یه میمنه و میسره داره که مثل دو تا دست کار میکنن. یه ساقه یا دنباله هم داره این جنگ ها و آرایش اونها که معمولاً این ساقه کارش یا همیشه هم نبوده، دسته به تعداد بوده چه حدش رو داشته باشه. در حال این ساقه میومده یکی از کاراش این بوده که اگه اینجا میسره حمله میشده جای اینو پر میکرد، کمک میکرد به میمنه به میسره این در لزوم کمک های لازم رو داشته و در واقع انجام وظیفه میکرد. حالا توی عاشورا و کربلا هم مثلا این میسره فرماندهیش با اون که تعداد یاران ابا عبدالله حالا به یه قولی 140 خورده ای به قولی در واقع 72 تا بودن، این میمنه و این میسره آرایش چیده حضرت مثلا تو قلبش خودشون قرار میگیرن، حضرت قمران میشن علمدارشون و توی میسرهشون حبیب ابن مظاهره، توی میمنهشون در واقع زهیر ابن قینه و اینا با اون عدد کمشون آرایش داشتن. این آرایش به سمت رفت که تونست حتی جنگ رو طول زمان آباوری و طاقت رو با اون که در واقع 12,000 تا در مقابلشون قرار گرفته بوده از نیروی نظامی و بعد این هم لفتی 1,000 تا 12,000 این 70 نفر یا 100 نفر و به خود این نفر تونستن زمان بخرن و جنگ رو تا عصر عاشورا در واقع بکشن، کش بدن و این خود این کش دادن و زمان موضوعیت داشته. حالا جای خودش باید برسیم اونجا. آقای شریفی فرمودن تیر و کمان، من یادم رفت از ذهنم رفت. بله تیر و کمان خیلی اهمیت داشته، خیلی اهمیت داشته. گفتم تو این ستا ورزشی هم که تاکید کردن حضرت رسول، شنا موارد خاص بوده، هرچی هم بلد بود رسول خود خیلی در واقع تشویق میکردش، عدد عباده بلد بوده، دیگران بلد بودن شنا و اینا. ولی نکته بعدی بحث تیر و کمان. تیر و کمان تو اینجا ایستادی فاصله دور رو میزنی و این هم نیزه یعنی یک نیزه خیلی کارآمد، هم بارانی از نیزه میتونی باشه. مثلا شما فرض کن 100 تا کماندار داشته باشی، 50 تا کماندار داشته باشی و از این کماندار استفاده کنی. گاهی اوقات این که یک کماندار در یک جای مناسبی قرار بگیره ارزشش از یک فوج لشکر بیشتر بود. خیلی نشانه گیری و بحثای اینطوری خیلی مهمه. اینجا تو اتفاق ما مثلا اول شرط ها مثلا دیگرانی هم بودن، زمان پیامبر هم مفصل هستن راجبش صحبت کنم. خیلی ممنون از حضرت گفتنجا تیر کمان رو اگه تو جنگ قدیم کسی از یاد ببره یعنی اینه خیلی چیزی نگفته. حتی شما دردن عرض کنم خدمت شما که این آرایش رو تو خاطر داشته باشید. ببینم دیگه چی گفتم. خود تقسیم بندی لشکر یکی از بحث‌های مهم بحث لواء و رایت هست. همه‌شون به معنای پرچم هست، علم هم هست، ست اصطلاح هست. بعضی یکی دونستنشون، بعضی کار به دسته کاربری که کاربردی که داشتن اینا رو براشون تفاوت خواهد بود. خب توی جنگ علم و پرچم خیلی اهمیت داره، شناسنامه و خودش نشون دهنده این بوده که هر کسی وظیفه‌اش رو چطور بشناسه، اگه گم شد مثلا چجوری خودش رو برسونه با یک چشم انداختن. چون توی جنگ گیجی و گم شدن خیلی مهمه و ممکنه یه نفر خیلی توانمند باشه ولی هیچ تشریف داشته باشه. تو بعضی تعداد آدرس پیدا کردن و اینا تو جنگ باید خیلی چیز کنه، هم روی این ضعفشون کار کنن و اگه کسی روی این ضعفش کار کنه و هیچی هیچ تشریف نداشتن خودش رو به نوعی داره آماده میکنه واسه نبرد و رز، آماده رز. به طرف میفته توی معرکه همه چیز داره، توان بدنیش، مهارت فردیش، همه چی رو بلده، فقط هیچ تشریف داره. یه دفعه گم میشه میفته توی تله، یه بیا و درستش کن، این کارایش یا از دست میره یا بدی مباحث این تو. خب توی بحث لوا و رایت یکی از کاراش هم این بوده، یکی دیگه‌اش در واقع خود اون نشون دادن قدرت و استعداد، حتی کشوندن توان و مثلا طرف دیگه پرچم اونجاست و فرمانده این جفتی از دست کم علمدارش اونجا تمرکز می‌کردن رو اون قسمت و این مدیر امکان مدیریت میداده به اون فرمانده که بتونه نیروها رو بکشونه، زور و فشار رو اون برداره کنن، یه طرف دیگه رو خلاص کنه، بتونن دور بزنن، کارهای دیگه بکنن. اینا همه خیلی جالب بود و معمولا هم دست کسایی داده میشده که مهارت بالایی داشته باشن و فهم خوبی از مسائل نظامی و بهره‌مندی. تقسیم لشکر مهم بوده، خود تقسیم بندی به اون شکلی که گفتم پنجگانه که بهتون گفتم خودش یه طرف موضوع بود. شعار و اسم رمز خیلی اهمیت داشته، هم برای اینکه پیشیده بمونه دشمن جاسوسش در دستون بشن، هم برای اینکه انسجام ایجاد کنه. فکر کن با یه سوت آدم ها رو جمع کنی، یا اینکه بیای چیز کنی دونه دونه صداشون کنی، بهشون توضیح بدی بیایی چیکار کنی. من پیامبر یه وقتایی صدا میکردن یا اصحاب صورت البقره مثلا نمیش چیزی صدا میکردن، یعنی اینکه فرار نکنیم برگردیم. اینا چیز داشته، هر کدومشون دست خودشون مکتب داشته. من اینا ایدیگه بدیم اینا را دونمیمشون را در اصلاحات میگم بکنیم در واقع شعارهای مختلف خودش بدید یاده تصدیم کنیم. خب بحث بعدی انتخاب مکان برای جنگ هست. خودش خیلی مهم بود، سرعت خیلی مهم بود، طرف اومده یا ما خبر دار شدیم. این اخبار اینجا های بحث جاسوس و بحث امنیت رو گفتن و بحث عدد و عدد که تعیین کننده بود برای جنگ ها و آرایشی که توی اون ماجرا وجود داشته. ما یه برگردیم ببینیم اینجا این مثل سوالاتی اگر هست. بله معمولاً منجنیق و مثل ادوات جنگ، بله منجنیق بود، قوچ بود، کلده قوچ. منظور چی بود؟ منظور اون چوب هایی بود که باش تو قلعه کوبی استفاده می کردن. برزم که اشاره کرده بودم خدمتتون، اون چیزی که فردوسی میگه به روز نبردان یل اردمند، به تیغ و به نیزه، به گرز و کمند، درید و برید و شکست و به دست، یلان را در و سینه و پا و دست. مثلا توی همین از همین جا میشه تکنیک های جنگ هم فهمیدم. مثلا سر خودش تعیین کننده، زدنش، سینه، پا، دست، اینا هر کدوم کار کرد داشته، ابزار خودش هم داشته و تو جنگ خیلی اهمیت داشته. خب یک شرح مختصری هم من بدم از در واقع چیزایی که مورد توجه پیامبر بوده تو جنگ ها و ابعادی که وجود داشته. اونقدیش که تو تاریخ با همه گمانه هاش وجود داره تا بعد الان مفصلش باشه برای جلسه آینده جزئی ترش. پیامبر خب طبعا وقتی میرفتن از شهر خالی میکردن، جای خودشون اشخاص رو میگذاشتن. این اشخاص بسته به حساسیت شرایط ممکن بود آدم معمولی یا آدم کارکشتهی باشن که در واقع خیلی متفاوت بوده و این خودش هم واسه این بوده که کسانی که به این موضوع گماشته شده بودن هر کدوم در واقع به این موضوع دیگران نسبای بعدیشون هم حتی افتخار هم بود. نکته‌ای که وجود داره در مورد این ماجرا، مثلا فرض کن در مورد امیرالمومنین، یه سرداریه که گره های اساسی رو همیشه او باز کرده تو جنگ ها، ولی این موضوع اونقدر اهمیت داشته تو جنگ تبوک که امیرالمومنین باید تو شهر میمونده. انگار عقبه الان مهمتر. علی که در خیبر میکنه، علی که از خندق رد میشه یا اونایی که از خندق رد شدن امرت نرده و میزنه، این علی باید الان کار مهمش عمر ابن عبدودش در داخل شهره و باید اونجا رو حفظ بکنیم. این نشوندنده عوض شدن مدل جنگ خیلی تعیین کننده. این که خود جانشین ماندن در شهر خیلی معنیدار بوده، گاهی اوقات معنیش بیشتر هم میشد. یکی از منصبهایی که چون الان اصل بحث ما اگه داریم راجع به نظامی هم صحبت میکنیم تقسیم وظایف دیگه، یکی از منصبهایی که وجود داشته و بعضیا به اون اشتغال داشتن، مهارت داشتن، کسانی بودن که بتونن نیروی انسانی رو برای جنگ جمع کنن. بهشون میگفتن مستنفر. اینا میومدن جذب میدادن، چاوشی میخوندن، نمیدونم میرفتن صحبت میکردن، آدم ها رو میآوردن به جنگ. و حالا در واقع نیروی انسانی و جمع کردنش خیلی در واقع خیلی اهمیت داشته و بعضی هم این کار رو بودن که مثلا برن صحبت بکنن و این کار رو انجام بدن. بحث بعدی صاحب لوا و پرچم بود که راجبش صحبت کردیم. بحث سازماندهی نیروها بود، این صفایی که گفتیم باید تشکیل بشه
قلب و میمنه و میسره و بحثای اینطوری، خودش احتیاج به یک نظم هم داشته که چه بسا پیامبر چوب میگرفتن دستشون خیلی نظامی یکی از صف بیرون نزنه نظم رعایت کنه، چون بی نظمی مثلا توی نبرد ممکن بود به قیمت از دست رفتن جان تمام بشه. فرمانده تیراندازان شما تون عبدالله بن جبیر تون جنگ احد رو دارین که چنین وظیفه‌ای داشته و خیلی هم تعیین کننده بود. اون فرمانده تیراندازان وقتی اومد چیز کرد یارانش حرف او رو نخوندن، اون شکست در واقع و اون سفارت رو مسلمان ها متحمل شد. بحث بدل بود، گاهی اوقات یکی که میومد خودش رو شبیه فرمانده میکرد و یه لباس یه جوری که دشمن از دور بکنه اوه و میومد در واقع فشارها رو به جان میخرید کم بکنه. مثلا در مورد کعب بن مالک گفتن که روز احد زره رسول خدا رو کشید و 11 تا هم زخم برداشت. خودش حفاظت ماجرا مهمه. شبیه این کار رو توی فضای مکی امیرالمومنین تو بحث لیلۃ المبیت انجام دادن دیگه، اصلا جای رسول خدا خوابیدن. خب یکی از کسایی که باید گفتیم عقب جلو کنه بهش مفتن واضع، یک چوب دستی برداره نظم رو در واقع ایجاد کنه. گاهی اوقات ممکن بود سوار نظام باشه این اصلا با اصل این کار رو انجام بده، بره و بیاد این کارها رو انجام بده. حالا با یه وقتی بحث مالی داشته، بحث تدارکات و تجهیز بوده، مثلا کسی که مرکبه و از نگه می داشته حواسش تو جنگ. یکی از خصوصیاتی که داره الان بزرگواران از جمله این استاد بزرگوار اون آقای شریفی یا دیگران بخاطر جبهه دیدن میدونن، حتی کارهای کوچیک در واقع جنگیدن همش این نبود که تفنگ برداری بریم مثلا شلیک بکن، یعنی کارهای کوچیک هر کدوم مسئولیتی بودن مهم بودن که آشپزی باید میکرد، یکی باید نمیدونم مثلا امدادگر بوده، دیگران هم هر کدوم کارهایی باید انجام میدادن. اوکی ماجرا بحث نگه داشتن تجهیز در واقع مرکب ها، حالا چه قبل جنگ چه بین جنگ، اینا خیلی مهم بوده. بعضی هم مسئول اسلحه خونه بودن، صاحب السلاح میگفتن. راجب سعید ابن زید گفتن که از نجد سلاح خرید و حالا اینا خیلیشون تدارکات سلاح هم میکردن. یه فردی به نام مرزوق مثلا بهش میگفتن تیقل، چون کارش این بوده که چیز داشته شمشیر چیز میکرده اجرای حکم میکرده کارهای دیگه میکرده و راهنما خیلی مهم بوده تو جنگ. گفتم توی جنگ خیلی گیج نبودن و گم نشدن خیلی مهمه و افرادی تا چه اون موقعی که پیامبر خدا هجرت کردن چه توی جنگ های مختلف افرادی رو که رابلد بودن به کار میگرفتن. بحث محافظ و علاقه حارف خیلی اهم داشته، اون لشکر و سپاهی که تعقیب بکنه مشرکان رو خیلی مهم بوده. جاسوس جنگی خیلی اهمیت داشت. یکی از افراد شاخص توی بحث‌های اطلاعاتی حذیفه بن یمانی که رفیق جونجونی عمار هم بودن، با هم کار می‌کردن، کارهای اطلاعاتی زیاد می‌کرد. اینا در واقع می‌رفتن حتی بعضی وقتا می‌زدن تو دل دشمن و از قاطی لشکر دشمن می شدن، از اونجا اخبار رو می آوردن. و نقل شده که علاوه بر عیون و جاسوس که مثلا پیامبر می گذاشته، عده ای را به نام مخزل منصوب می کرده، یعنی کسی که بره روحیه دشمن رو خراب کنه و بعضی تخصص داشته جنگ روانی را بنده. خود نعیم ابن مسعود که تو اون جنگ خندق اومد و طرف مذاکره شد و باعث شد که مشتکین تن بدن به دست برداشتن از جنگ، این نکته رو مشخص بکنه و خودش حالا هم به همدرنده نقشه است و از وقتا هم حالات تبلیغی بسید. بحث امور غنایمه، بحث تبلیغات جنگ، بحث تبلیغات جنگ عبدالله بن رواحه و زید بن حارثه مسئول تبلیغات بودن، رفتن بشارت پیروزی میدادن. یه عده ای رو مثلا پیامبر چیزی کرده که حالا شعارهایی هم داشتن لا اله الا الله وحده لا شریک له الملك له الحمد و اینا همه حماسیه، حماسه هاست و این روحیه دوست و دشمن تأثیر خیلی عمیقی داشت. کارشون خوندن اینها و گشتن این ماجرا بود. ماموریت های ویژه‌ای بوده که گاهی میفرستودن، بحث حفاظت اطلاعات بوده. هر وقت فرماندهی رو قرار میدادن یه نفرم به عنوان حفاظت اطلاعات میفرستودن. از زنها استفاده میشده به بحث یه ویژه در امدادگری، ولی خب خیلی از اونها توی کارهای رزم هم حتی بعضی وقتا شرکت میکردن. و بحث دستگاه امنیتی رو عرض کردم خدمتان. دستگاه امنیتی فرقش من بالا اینه که یه وقت امنیتی، کار امنیتی توی موقع نظامی، یه وقت نه موقع مواقع مختلف توی اون دوتا دوستی که دوتا برادری که یاد کردیم، حاضریت و معاونش امار، اینا خیلی خصوصیت های اطلاعاتی داشتن و افراد اخلالگر رو شناسایی میکردن و خیلی جالب کار خودشون رو انجام میده. دیگران هم به نسبت مثلا جاهای مختلف این وظایف انجام میدادن، مثلا خبری پیش میومده میرسوندن. راجع به حذیفه گفتن که مأمور بود که کسایی که قصد کشتن رسول خدا رو دارند رو شناسایی کنه و تو اون جنگ تبوک که پیامبر با یه تدبیری ترور خودشون رو ناکام گذاشتن، حذیفه بازیگر اصلی بود تو این کار و نقش خیلی اساسی داشت و این کار رو انجام داد. خب من اینایی که گفتم همش یه بخشی بود از ماجرا و این موضوع جنگ و نبرد نظامی و رویارویی نظامی خودش خیلی جالبه. به دلیل اینکه اگرچه گهگدار سالی تسلیم اینها اتفاق می افتادن، ولی توش شما همه تقسیم وظایف رو یک جا می بینید و نحوه مدیریت رو بهتر باش آشنا می شید. یک جای جمع جور، یک جامعه جمع جور که مدیریت توش برجسته است و خودش رو زود نشون میده. و بحث نظامی به نظرم بحث مهمی است و فکر میکنم که حداقل یک جلسه دیگه ما اگه راجع بهش صحبت کنیم، به ویژه که اون جلسه استاد بزرگوار آقای اخوت هم باشن، جا داره که ما این جلسه رو تکرار بکنیم. من خیلی متشکرم از حوصلتون و ببخشید که براتون هم درد بودم. سوال پرسیدن رفتن به سپاه دشمن و ته دلشون رو خالی کردن. بله بعضی میرفتن ته دل رو خالی میکردن، بعضی میرفتن نه اطلاعات میآوردن. اینا خب بحث جاسوسی از نظر اخلاقی توجیه داره. اون که لا تجسسو مربوط به جامعه اسلامی است و هم توی بحث مدیریت در هر حال شما تکانی رو لازم داشتید که اون جنبه غیبت، اون جنبه خیلی مسائل نباشه، ولی کارشون رو به درستی انجام بدن و اگه این نباشه اتفاقات بد و عجیب غریبی و جامعه به باد میره، از دست میره. نکته مهمی خب من تکرار میکنم ازتون، اگر سوالی نیست، صحبتی نیست، ما این جلسه رو به پایان برسونیم و بندم تشکر میکنم. بازم تشکر میکنم، خیلی ممنون از حوصلتون. خدا نگهدار همه عزیزان و سروران. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.